أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بله، بحث درباره این بود که از آیات هم استفاده شده اختلاف نوعی افراد. یکی این آیه کما بدأکم تعودون هست که در سوره اعراف آیه 29 بود. بله آیه 29 سوره اعراف، کما بدأکم تعودون، که از تفسیر قمی خوندیم که بعضی ها رو خدا در ابتداء خلقت شقی آفریده و بعضی را سعید. خب اشکال میشه که اگه این طور هست که پس بنابراین طبیعت ها رو خدا مختلف آفریده، این دیگه برای کسی که صالحه صلاح فضیلتی نیست و برای کسی که طالحه طالح بودن رذیلتی نیست، طبیعتش اینه. جوابش اینه که خدا درست آفریده، ولی پیش از آفریدن عالم بوده، علم فخلق، علم داشته. به چی علم داشته؟ فقط به گذشته علم داشته؟ به حال؟ یا نه او علم دارد، بندگان مخلص خدا علم دارن به ما کان و ما یکون و ما هو کائن. خود او علم نداره، او بر اساس علم ازلیش میدانست که زید این صراط مستقیم رو اختیار میکنه و میره. بعد از که حالا میلیاردها سال که هنوز بعد خلق میخواد بشه، خدا میدونه بعد از میلیاردها سال چی اتفاق میفته. زید این راهو پیش میگیره و امر هم همین اوائل انحراف پیدا میکنه و هی دورتر میشه. خدا هر دوی اینا رو چیه؟ میدونه که او راه مستقیم رو میره با اختیار، چون فرض اینه موجود مختاره. خدا هم مختار بودنش هم میدونه. خدا یک میداند این شخص با اختیار خودش این راه میره و اون یکی با اختیار خودش از ازل میدونه. حالا که از ازل میدونه، از همون ازل پایه کار رو جوری میگذاره که زید براش راه مستقیم رفتن راحت باشه، توی اون راه لذت ببره و امر هم تو انحراف و گمراهی لذت ببره. و این احتیاج داره به این که اینا رو فلزهاشون رو با هم چیکار کنه؟ فرق بذاره. برای این یک فلزی میسازه که شاکله و طبیعتش گرایش به چی داره؟ به خیر داره. به دلیل اینکه گرایش به خیر داره، از خیر لذت میبره. و برای اون یکی یه فلزی میسازه که طبیعتش گرایش به چی داره؟ به شر داره، ولذا از کار شر او لذت میبره. کلن نمد و ها اولائه و ها اولا، ما به همه کمک میکنیم. شما هر راهی رو انتخاب کنی، خدا تو همون راه کمکت میکنه. و فرمایش رسول اکرم که کلن میسرون میسر، یعنی کاری شده که او با یسر، با راحتی و نه با عسر اون کار رو انجام بده. بنابراین فضیلته. چرا؟ برای اینکه خدا میدونست که این با اختیار این کار رو میخواد بکنه، از این فلز رو براش قرار داد. پس این فلز هم حاصل اون اختیاره، منتها نه عملا بعد از اختیار تولید بشه. بعد از علم خدا به اختیار حسن این شخص تولید شد. خدا چون علم الله و فیهم خیرن کاری کرد که حرف پیغمبر تو گوش اینا بره و از گوششون در نیاد. و چون تو ابو لهب خیری را سراغ نداشت، یعنی دید این وجود زائده، این از اونایی که ذره انال جهنم کثیرا من الجن والانس، لذا درش هم اون فلز رو قرار نداد که حرف پیغمبر اکرم به گوشش بره. عموی پیغمبره چون اختیار کرده اون راه رو، خدا هم فلزی براش ساخته که از ایذای پیغمبر چیکار کنه؟ لذت ببره. و سلمان که صد پشت بیگانه است، چون دنبال راه حق بوده، فلزی درش قرار میده که این همه رنج ها، بردگی، همه اینا رو تحمل کنه ولی همونا لذت میبره، برای اینکه توی راهی داره میره که اون براش خیلی ارزنده است. از اون توجه به یه چیزی داره که اینا براش هیچ نیست، تو همه اینا لذت میبره. پس بنابراین هم فضیلت هر که هر چی داره ولو خدا داده، ولی خدا بر اساس علم به انتخاب اون فضیلت رو بهش داده، و هم اینکه اختیار سر جای خودش هست، و هم انسان ها با هم فرق میکنن، فلز ها با هم فرق میکنن، و اینکه کدوم فلز مال بهشت ساخته شده کدوم مال جهنم، اونم فردا معلوم میشه. در همین روایاتی که حالا انشالله فرصت بشه میخونیم، فرمود اونی که بر بهشت ساخته شده که تا آخر عمرش با اهل شر باشه، ولی تو همون لحظه به اندازه ای که یک نفس بکشه چی میشه؟ به اندازه فواق ناقه. به نظرم فواق، حالا من تازگی ندیدم، قبلا فکر کنم دیده بودم، ناقه وقتی سرش میذاره آب میخوره، سرشو بلند میکنه نفس بکشه دوباره آب بخوره، اون مقدار فاصله رو بهش میگن فواق ناقه. اگه به همین مقدار از عمرش باقی باشه، این صالح میشه و از دنیا میره. و بسیاری افرادن که تمام عمرشون رو به خیر میگذرونن، ولی چون اون ذات، یعنی همه این به خیرها ها مثل این که با آرزیه براشون، اون فلز درونیشون مثل همون آخونده دیگه، آخوندهی که حضرت آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه گفتیم رفته بود برای ایادتش، هم مباحثه آقای گلپایگانی، روز آخر عمرش با آقای گلپایگانی میگن آقا این خیلی حالش بده، شما یه ایادتی خوبه که از ایشون بکنید، وضعش معلوم نیست، ایشون میرن برای ایادت. مثلا حالت چطوره؟ چطوری؟ میگه چطور باشم؟ خدا ظلمی که به من کرد نعوذ بالله به احدی نکرد. آقای گلپایگانی میگه چی؟ گفتم با چرا؟ برای اینکه من و تو هم مباحثه بودیم، شما شدی آقای گلپایگانی، همه دنیا میشناسنت، منو هیچ که نمیشناسه. بدبخت. حالا آقای گلپایگانی رو همه میشناسن، غیر دردسر برای آقای گلپایگانی چی داره؟ بنده ای خدا، اونی که مهمه اینه که ولی است آدمو به رسمیت بشناسه. اگه او شناخت، تا عقل که نیست تو کله، خودخواهی وقتی باشه عقل میره پیکارش. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. امارت وقتی مال هوای نفس و خودخواهی بود، عقل مثل یه برده ایست که تو بند کردن و انداختنش تو زندان، فعال نیست دیگه، دیگه اون هوای نفس حاکمه. یک عمر قال الصادق و قال الباقر فقه و اصول هم مبسط های گلپایگانی بودن، که ساده نیست، بالاخره یه استعدادی داشته، قابلیت های، ولی چی؟ با کفر بدبخت از دنیا میره. همینی که میفرماید که فلز ها فرق میکنه بر اساس خدا متعال، هم چون میدونسته هر که چه راهی رو میره، بر اساس همون راه ساختتش، برای اون کار ساختت. آیه دیگه، آیه سوم، والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. زمین خوب، گیاهش هم خوب در میاد، اونطور که خدا میخواد البته، نه این که حالا به اذن ربه و برای میاره که یه دفعه حال گم نکنید چون زمین در شمال داری پس حتما برنج تولید میشه. برنج خدا تولید میکنه، یادت نره، به اذن ربه برای اینه. والذی خبث، و اونی که گیاهی که خبیثه بده، لا یخرج و بیرون نمیاد مگر کم منفعت. خب این ظاهر آیه مربوط است به گیاه و زمین و کشاورزی و اینا، اما میدونیم که قرآن ظاهری دارد و باطنی. باطنم فهمش کار هر کسی نیست. بله، اگر کسی چشم ملکوتیش باز شد میتونه باطن قرآن رو بفهمه، همونطوری که معصوم چشم ملکوتیش بازه و میفهمه. منتها غیر معصوم وقتی میاد میگه، برای دیگران هیچ حجیتی نداره، خودش فهمیده، برای خودش که یقین داره، خب درست، قطع حجت. دیگران بخوان حرف او را بپذیرند، این پیروی ما لیس لک بهی علمه. کجا میگی این درسته؟ از کجا فهمیدی که این فهمش، کشفش کشف رحمانی بوده؟ کشف شیطانی هم چیه داریم، تجسمات نفس، خودخواهی های آدم گل میکنه. به قول جناب استاد آقای مصباح دامظلوم فرمودن که یه وقت به مرحوم آقای قاضی، آقای گفته بود که منو سحر برای نماز شب بیدار میکنن، هر شب یکی میاد در میزنه یه جوری منو بیدار میکنه. آقای قاضی گفته بود بلند نشو، این شیطونه که میاد تو رو بیدار میکنه، برای اینکه تو با این نماز شب خوندنت صبح که میشه فکر میکنی که یه سر و گردن از بقیه طلبه ها بالاتری. شیطون هم همینو میخواد، میترسه که یه روز بلند بشی و حالت ذلت در وجودت پیدا بشه و اون از این رنج میبره. اون از اون استکبار که گناه خودشه، هر که اون گناهو میکنه لذت میبره. مثلا برای اینکه تو در این استکباره همیشه زنده باشه، نمیذاره که یه شب نماز شبت چی بشه؟ ترک بشه. بلند نشو، اول خودتو درست کن، خودخواهی رو بعد نماز شب کن. بالاخره معصوم از کجا که این تمثلات روحی و خودخواهی های خود آدم نباشه که یه وقت فکر میکنه داره شهود میکنه آیه قرآن. بسیاری از این قلندرها و حقبازایی که اسمشون عارفه همینه، کارشون همینه، یه عده رو میخوان دور خودشون داشته باشن و خودخواهی هاشون موجب میشه یه چیزایی هم براشون تمثل پیدا میکنه. اینا همون کشف شیطانیه که خود عرفا میگن. بالاخره شما که نمیدونی شیطونیه یا رحمانی، پس نمیتونی قبول کنی. پس برای ما ظاهر قرآن حجته، از ظاهری که گذشت هر که هر چی میگه، اگه آدم خوبیه حمله بر صحت باید بکنید بگید انشالله این باطنش با واقع قرآن رابطه پیدا کرده و قرآن رو باطنش رو بهش رسیده و فهمید. اما همین حمله بر صحت دیگه معناش نیست که شما هم قبول کنی، همین به همین مقدار. حجیت قول او با حمله بر صحت درست نمیشه. حجیت قول فقط مال معصومه، معصوم کشفش حجته. حالا معصوم اینجا در ذیل این آیه ملاحظه بفرمایید، گفتیم آیه 58 سوره اعراف، والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. در تفسیر علی ابن ابراهیم
داره هو مثل للائمه علیهم السلام ولاعدائهم. یخرج مثل للائمه علیهم السلام یخرج علمهم باذن ربهم، یعنی اونا که بلد طیبن نباتشون، گیاهی که از وجود اونها میروید علمه، علم اونها همه علم درسته حقیقیه، همونی که فرمود یا کمیل لا تأخذ یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن منا. سلمان و منا اهل البیت نیست، فقط هر که مثل سلمان باشه، چون این حکم شخص نیست که، حکم وصفه، اون اوصافی که سلمان داره کس دیگه هم داشته باشه اونم میشه منا اهل البیت. لذا امیرالمومنین علیه السلام راجع به زبیر میفرماید زبیر لازال از زبیر منا اهل البیت، حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله، حتی تو جنگ هم عبدالله تحریک کرد اوورد زبیر رو تو جنگ، تو جنگ جمل، و بعدم که حضرت با زبیر صحبت کرد زبیر سرشو انداخت زیر و رفت، باز دوباره عبدالله گفت ترسیدی، دوباره تحریکش کرد اومد، حضرت فرمود جلوشو ول کنید، این بذارید بیاد، هیچ که باش مبارزه نکنه، اومد و یه تاخت و تازی کرد و رفت، پسرش گفت که حالا خوب شد فهمیدم که نمیترسی. بابا آدم نباید بصیر پسرش باشه، چشمش کورش اون پسر، این کسی که زحمت میکشه بدبختی میکشه برای اینکه پسری که بنده خدا نیست، این در حقیقت داره خدمت میکنه به دشمن خدا. شما اگه بچت تو راه خداست که خدا خودش نعم المولا و نعم النصیر، اگه تو راه خدا نیست چه بدبخت باشه کسی که برای بچه‌ای که دشمن خداست چه کار بکنه؟ جون بکنه. شما به فکر خودت باش، اگه چیزی داری بده به یه طلبه دیگه، رفیقت که احتیاج داره، پسر گروه باباش. بله گروه باباش، چرا؟ برای این مهم وظیفه منه، نه اونو میذارن تو قبر شما، نه شما رو میذارن تو قبر اون. بالاخره حضرت میفرمایند که این مثلون، البته این میشه باطن، ظاهر آیه کسی اینو نمیتونه بفهمه برخلاف اون آیات قبلی، این بیان باطنه، ولی خب بیان باطن وقتی معصوم فرمود میشه چی؟ حجت. فرمود مثلون للائمه علیهم السلام یخرج علمهم به اذن ربهم والذی خبث مثلا لاعدائهم لا یخرج علمهم الا نکدا کذبا فاسدا. همون که حضرت فرمود اونی که در معاویه است، تلک نکرا، تلک شیطنه، گفتن معاویه سیاست مداره، حضرت فرمود نه، اون علم نیست، اون عقل نیست، اون شیطنته. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. پس بنابراین حالا روایت دیگه ای رو، و فی کتاب المناقب لابن شهرآشوب قال عمرو بن العاص، همین عمرو عاصی که تو فیلم دیدید، للحسین علیه السلام به امام سید الشهدا علیه السلام عرض کرد ما بال لحاکم اوفر من لحانا، چی میشه که محاسن شما توپی تر از محاسن ماست؟ محاسن اونا تنک بود، وسطاش خالی بود، محاسن سید الشهدا علیه السلام توپر بود. حضرت فرمود والبلد طیب و یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکد. حضرت که شوخی نمیکنه، واقعیت. میگه این سرزمین بهتر از این بار نمیده، اون فلز فلز خرابه، همینشم زیادیه. من اینو شنیده بودم از، یعنی یه وقت شنیده بودم یه واعظی سوال کرد، یعنی نقل میکرد که معاویه به امام مجتبی علیه السلام عرض کرد که این که ریش من اینطور تنکه و ریش شما توپیه، این آیه در قرآن هست؟ با اینکه شما در قرآن اومده که، چون اینا که ایمان نداشتن به قرآن. لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست جز این که در کتاب مبین هست. آیا اینم هست؟ امام مجتبی فرمودن بله هست، همین آیه رو خوندن. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. البته اون مربوط میشه به بدن، ولی خب قسمت اولش دیگه یقینا مربوط به روحه، چون علم مربوط به روحه. آیه دیگه که احیانا گفته میشه، به نظر ما تمام نیست، آیه دیگه این آیه است: وقد خلقکم اطوارا، شما را گونه گون خلق کرده. گونه گون یعنی همه یه جور نیستید، مختلفی، رنگارنگ یعنی همه یه رنگ نیستید. گفته این اطوارا دلالت میکنه بر اینکه افراد مختلفن، ماهیتاشون فرق میکنه. سوره نوح آیه 14. ولی این تفسیر تفسیر درستی نیست برای این آیه، برای اینکه این آیه از صدر و ذیلش به روشنی استفاده میشه که مراد از اطوار اونیست که در آیات نظام یا قبلش یا بعدش اومده که ما نطفه بودید کردیمتون علقه، علقه بودید کردیمتون مزغه، مزغه بودید کردیمتون جنین، جنین بودید کردیمتون انسان، و همینطور بعد میشید پیر. قد خلقکم اطوارا یعنی شما را با مراحل مختلفی در مراحل مختلفی خلق کرد. حضرت علامه طباطبایی هم همین تفسیر رو فقط میگن، همین تفسیری که گفتیم، تفسیر دوم، و اصلا اشاره ای هم به تفسیر اول نمی کنن، و حق هم همینه که اون معنای اول مفاد آیه نیست، ولی خب بعضی گفتن و خواستن از این استفاده کنن برای اختلاف. این که ما این آیات رو ذکر کردیم معناش این نیست که آیات منحصر به این هاست، این همین هاست که ما برخوردی پیدا کردیم. اما اگه کسی تأمل بکنه یک دور قرآن رو، ممکنه آیات دیگری را هم پیدا کنه. و اما روایات، دسته دوم روایاته. روایات خودش دسته هایی است. الف، روایاتی که دلالت بر افضلیت رسول اکرم و اهل بیت او صلوات الله علیهم اجمعین دارد. این روایات البته در جلد 15 بهار از همون اول جلد 15 شروع میشه. بله چاپ ایران و بیروت در این جهتش فرق نمی کنه، از جلدهای به نظر حدود 50 به بعد اونجا هاست که فرق می کنه. بله داره که کنا اشباه نور حول العرش نسبح الله قبل ان یخلق آدم به 15,000 عام. ها اون روایتی که صریح دلالت بر فضیلت بکنه. بله این روایت 11 داره که ان محمد ابن الحسن توسی در کتاب مصباح العلماء یعنی شیخ توسی به اسناد انس ابن مالک عن النبی صلی الله علیه و آله ان الله خلقنی و خلق علیان و فاطمه و الحسن و الحسین قبل ان یخلق آدم علیه السلام حیث لا سماء مبنیه ولا ارض مدهیه ولا ظلمه ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنتون ولا نار. تا اینجاش مربوط به اون بحث قبلیه که روح قبل از بدن خلق شده. فقال العباس عموی پیغمبر اکرم سوال کرد فکیف کان بدء خلقکم یا رسول الله، شروع آغاز خلقت شما چگونه بود؟ فقال یا ام، فرمود که عمو، لما اراد الله ان یخلقنا تکلم بکلمت خلق منها نورن ثم تکلم بکلمت اخرى فخلق منها روحا ثم مزج النور بالروح فخلقني وخلق عليا وفاطمه والحسن والحسين فكنا نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس فلما اراد الله تعالى ان ينشئ خلقه فتق نوري فخلق منه العرش فالعرش من نوري و نوری من نور الله و نوری افضل من العرش. اینجا نور من از عرش هم فضیلتش بیشتره. ثم من فتق نور اخی علی فخلق منه الملائکه فالملائکه من نور علی و نور علی من نور الله و علی افضل من الملائکه، که اینا خیلی به خوبی روشن دلالت میکنه بر افضلیت اون ارواح. و این که کسی بگه که نه همه مثل دونه های تسبیح هن، فقط با اعمال و نیاتشون در همین عالم چی میشن؟ مختلف میشن. آخرین حرف فلسفه و ملا صدرا اینه دیگه، یه ابتدا مثل همان بعدن فرق میکنن. از این روایت به روشنی استفاده میشه که نه آقا، از اول با هم فرق دارن، روح ها همه یکسان نیست. البته اینا زیاده، یک فصل تقریبا حدود 50 صفحه بیشتر همین روایات اینچنینیه. این یه دست. دسته دوم این روایات دوم به روایاتی که دلالت دارد بر، یعنی روایاتی که به مضمون اشقیو شقی من شقیه، به این تعبیر بیشتره، اشقیو شقیون هم هست، اشقیو من شقیه فی بطن امه. من حالا یادم نیست در معانی بیان آیا اگر الف و لام در مبتدا بیار در مسندون الیه بیاد، گفتیم العالم زیدون، این آیا افاده حس میکنه یا نه؟ به نظرم میاد که یکی از علائم حس و عدات های حس معرف بودن مسندون الیه هست به الف و لام، مثل اون که در ذیل انما یخش الله من عباده العلماء اونجا داره که العالم من صدق فعله قوله، اونی که آیه دربارش اومده که عالم شایسته است بهش گفته بشه، یعنی منحصرا عالم کسی است که عمل او گفتار او را تصدیق بکنه، یعنی عملش مطابق حرفش باشه. و من لم یصدق، دنبال روایت ولی به نظر من میاد این بیان مفهوم همونه، یعنی اگه اون جمله مفید حسره این قهرن مفهومش این میشه و من لم یصدق فعله قوله فلیس به عالم. یه جمله دیگه ای که با یه مضمون دیگه باشه نیست، در حقیقت تبیین مفهوم جمله اوله. به نظر من اینطوری میاد، حالا یه فرصت نشده، یعنی توجه هم نداشتم که مراجعه کنم. فکر میکنم این اصلا همینو میخواد بگه، بر اساس این که الف و لام در مسند الیه مفید حسره، یعنی بدبخت فقط این آدمه، یعنی به این که اینجا تو این عالم یه کسی رو میبینید وضع نابسامانی داره، به این حکم نکنید، به این که این آدم بدبختیه. و یا از اون طرف دیدید یه کسی خیلی وضع خوبی داره، فکر نکنید، حالا وضع از هر جهت که شما میخوایی، حالا یه کسی میگه مثلا از نظر دنیوی، یکی نه میبینی مثلا خیلی اهل عبادت، خیلی اهل زیارت، هر سال عمره میره، اینا معیار نیست. معیار اونه که در باطن فلز چی باشه. اونه از شقی و منشقی فی بطن امه، یعنی منحصراً بدبخت اون کسی است که بدبخت است در شکم مادر. خب پس معلوم میشه بدبخت و خوشبخت تو شکم مادره، نه اینکه وقتی میاد اینجا بر اساس نیاتی که میکنه و بر اساس اون نیات اعمالی میکنه و این اعمال و نیات موجب میشه یه ملکه خاصی پیدا میکنه و بر اساس اون ملکه اون نفس بدن مثالی شکل میگیره، اون وقت میشه سعید یا شقی. نه اینطوری نیست. این روایت اتفاقا روایتی صحیح، اتفاقا یعنی مرحوم صدوق نقل میکنن، در من لا یحضر دارن، در امالی هم دارن، در من لا یحضر جلد 4 صفحه 377، همین رو در امالی در مجلس 74 حدیث اول با همین سند، که سند اینطوره: روا صفوان ابن یحیی. وقتی صدوق میگه صفوان ابن یحیی نقل کرد، صفوان ابن یحیی با مرحوم صدوق خیلی فاصله دارن. این از این بابه که در مشیخه این کتاب، یعنی در جایی که استادهای خودش رو صدوق معرفی میکنه، اونجا معرفی کرده که من هر چی روایت در این کتاب از صفوان ابن یحیی نقل میکنم در حقیقت به توسط این افراده، اون وقت اونجا اسم میبره. هر جا من گفتم از صفوان ابن یحیی، مرادم علی ابن ابراهیم، ان ابراهیم ابن هاشم، ان ابی، ببخشید حالا بیارم بازم، صفوان ابن یحیی، بله 446، بله میگه و ما کان فیه ان صفوان ابن یحیی، هر جا که من گفتم صفوان ابن یحیی، فقط رویته ان ابی، از پدرم، یعنی مرحوم صدوق از پدرش، خب صدوق که شکی نیست در وثاقتش، پدرش علی ابن بابوی، خب میدونید خیلی شخص، اینا همه از اجلای روات و به حساب علماء شیعه هستن، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، بله یه هر جا من از صفوان ابن یحیی نقل میکنم واسطه این سه نفرن، پدرم از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، ان صفوان ابن یحیی. خب صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماع و ثقتون ثقه، ان ابی الصباح الکنانی، اونم توثیق شده، توثیق خیلی بالا که گفتن از اجلای اصحاب امام صادق علیه السلام هست، بقیه هم که میدونید. بالاخره این روایت اگر مشکلی داره که نمیشه تعبیر به صحیح کرد، به خاطر ابراهیم ابن هاشمه که پدر علی ابن ابراهیمه، که یه عده میگن چون توثیق نشده در کتابهای رجال ولی تعریف ازش شده اما نگفتن دربارش ثقتون، این روایت صحیحه نیست. اما مثل علامه و بسیاری میگن نه آقا، مثل ابراهیم ابن هاشم احتیاج به توثیق نداره، یعنی کسی نبوده که لازم باشه دربارش بگن ثقه، لذا روایت رو صحیح میدونه. حالا صحیح هم نداریم بالاخره میشه حسن، خیلی دست کم بگیری میشه حسن، حسنه یا صحیحه یا موثقه، همه در اعتبار مساوی هستن، اصل اعتبار. قال قلت للصادق جعفر ابن محمد علیه السلام اخبرنی عن هذا القول، قول من هو؟ میگه من، البته در بعضی نقل ها داره که ابوالسناه کنانی، من میگه من گفتم که ما نقل شده برامون از ابن مسعود، نقل شده از عباس، نقل شده از چیز، این روایت نقل شده، ولی شما بفرمایید که این مال کیه؟ اخبرنی عن هذا القول، قول من هو، این قول کیه؟ این قول چیه؟ این قول رو حالا یک صفحه تقریبا نقل میکنه. اسأل الله الایمان و تقوا و اعوذ بالله من شر عاقبت الامور. این خطبه ایست از خطبه های رسول اکرم، حالا بعد آخر حضرت امام صادق علیه السلام میفرمند ان اشرف الحدیث ذکر الله تعالی و رأس الحکمت طاعته و اصدق القول و ابلغ الموعظه و احسن القصص کتاب الله. خدا رحمت کنه آقای عراقی وقت نماز جمعه میخوندن این جملات رو میخوندن. و اوثق الاعراء الایمان بالله و خیر الملل ملت ابراهیم و احسن السنن سنت الانبیاء و احسن الهدى هدى محمد صلی الله علیه و آله و خیر الزاد تقوا و خیر العلم ما نفع و خیر الهدى متبع و خیر الغنا غنى النفس. بهترین غنا اینه که آدم روحش غنی باشه. اونی که روحش غنی نیست همه دنیا رو هم داشته باشه بازم گداست. چرا؟ چون بخل. در روایات در نهج البلاغه داره البخل فقر حاضر. آدم بخیل برای اینکه خودش نمیخوره، خب فقر آماده است. فقر آماده بخله. برای اینکه تو که داری با اون که نداره چه فرق میکنه؟ تو که دلت نمیاد پرتقال بخری، خب اون بیچاره‌ام که نداره، اونم که نداره که بخره. خب پس تو هم با اون یکی هستی. چه قشنگ. البخل فقر حاضر. فقر رو آشکار، فقر آماده است، فقر آماده. مثل میگن غذای آماده. و خیر ما القی فی القلب الیقین و زینت الحدیث الصدق و زینت العلم الاحسان و اشرف الموت. خدا لعنت کنه اینا یا که دارن ترویج میکنن فلسفه نجس غرب رو. اونا همشون تو لجن شک موندن، میخوان مارم برسونن به شک. برای چی؟ برای اینکه اونی که وای میسته مقابل آمریکا و دشمن چیه؟ ایمانه. ایمانم بر اساس یقین شکل میگیره. اگه شک رواج پیدا کرد، خدا لعنت کنه بی شرف هایی رو که مسئولن و اجازه میدن این کتاب ها چاپ میشه. کتاب هایی که یا فحشا رو ترویج میکنه یا شک رو در دل ها میکاره. و خیر ما القی فی القلب الیقین، در روایات داره که لا تجلسو الا پیش کسی که در محضر او بودن بر یقین شما بیفزاید. و زینت الحدیث الصدق و زینت العلم الاحسان و اشرف الموت قتل الشهاده و خیر الامور خیرها عاقبتن و ما قل و کفا خیرون مما کسر و الها. زیاد باشه و انسان رو از ذکر خدا غافل کنه و شقی و من شقی فی بطن امه. این که بعد فقال، همه اینا رو که میگه من گفتم، فقال الصادق جعفر ابن محمد هذا قول رسول الله. میگه من وقتی سوال کردم اینا مال کیه، حضرت فرمودن که این گفته پیغمبر اکرم است. البته طولانیه، ما تو همینجاش کار داشتیم، یعنی به این جملهش کار داشتیم. پس این روایت صحیح هم هست، روایتی است معتبر و به این مضمون. البته عرض کردیم این همین روایت در اعمالی هم باز مرحوم صدوق آورده، مجلس 74 در روزه کافی هست، حدیث 39 در تفسیر قمی هم بود که همی الان خوندیم، منتها اون دنبالش الشقی و من شقی فی بطن امه و سعید و من سعد فی بطن امه هم بود. این اونو دیگه نداره.
بعدش داره و سعید و من و بله و اذا به غیره. آدم خوشبخت کسی است که از دیگری پند بگیره، یعنی صبر نکنه تا خودش سرش به سنگ بخوره بعد اون وقت تجربه بشه براش. وقتی میبینه دیگران سرشون به سنگ خورده دیگه اون راهو نمیره. من و اذا به غیره. من لایه زور صفحه 377. دسته بعد جیم، روایاتی که میگه الناس، اینو هم شیعه داره هم سنیم، معادن و کمعادن ذهب و الفضه، هم در کتب روایی شیعه هست هم در کتب روایی اهل سنت که علمای ما به این استدلال میکنن، برای این که همه انواع در یه حد نیستن. بفرمایند مردم معدنهایی هستن، مثل معدنهای طلا و معدنهای نقره. طلا یه مثقالش 10 برابره، حالا که بیشتره، حالا مثقال طلا چنده؟ مثقال نقره شاید 50 تومن باشه، ولی مثقال طلا خیلی بیشتره. طلا یه مردم مثل معدن طلا و نقره میمونن، یعنی یکی طلاست یکی نقره، یعنی یکی 10 برابر طلا و نقره یه نوعن. یه نوعن که پس طلا بخر نقره به تحویل میدم من، قبول داری؟ طلا و نقره یک نوع نیست. این ظاهر آیه به روش روایت به روشنی دلالت میکنه برای اینکه مردم یک نوع نیستن، انواع مختلف. این روایت در بهار جلد 61، این 61 که میگم چاپ ایران، جلد 61، اون بیروت میشه 58، صفحه 65، صفحه 65 و باز صفحه 106. و جلد 67 هم باز داره. بعضی هم استدلال کردن به این چیز روایت، الارواح جنود مجنده ما تعارف منها اعتلف، یا ما تعارف منها هناکم بعضیش داره، و ما تناکر منها اختلف، اعتلف هنا، و ما تناکر منها هناک اختلف هنا. روح‌ها دسته دسته ها، یعنی دسته ها با هم فرق میکنه، اونایی که با هم تناسب دارن اینجا با هم الفت میگیرن و اونایی که تناسب ندارن با هم الفت نمیگیرن و با هم اختلاف پیدا میکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.